پس از این رأی‌گیری بر مواضع خود تاکید کرد و گفت بریتانیا یا باید با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 9 فروردین به پایان می‌رسد.
ادامه خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. در حادثه آتش سوزی در خط لوله گاز آزادراه اهواز به بندر ماهشهر 4 تن جان باختند و 5 نفر مجروح شدند. احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام وضع عادی در این منطقه به همکارم گفت علت حادثه نشت گاز بوده است.
حادثه‌ای که اتفاق افتاده بر روی خط 20 اینچ انتقال گاز به سمت مجموعه کارخانجات گازمایی موجود در منطقه کره سمت اهواز است. بررسی اولی حاکی از وجود نشتی در روی خط و علت حادثه بوده نشتی بر روی خط بوده و با توجه به اینکه نزدیک اتوبان بوده جرقه حاصل شده و آتش‌سوزی منطقه‌ای اتفاق افتاده. حادثه تحت کنترل گروه‌هایی که باید تیم‌های بررسی کننده حادثه و مدیریت بحران و تیم‌های مربوطه دارن علت حادثه رو بررسی می‌کنن. انشاءالله گزارشات تکمیلی در به محض اینکه مشخص بشه انشاءالله ارائه خواهیم داد.
الان آتش‌سوزی مهار شده آقای محمدی؟
بله بله، حدود حوالی ساعت 10 اتفاق افتاده، 10 صبح و کمتر از یک ساعت آتش‌سوزی مهار شد و الان آتش‌سوزی مهاره و فقط علت حادثه رو داریم بررسی می‌کنیم.
تأکید و پیگیری تعزیرات برای تعیین کردن سقف قیمت بلیط هواپیما. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت با وجود آنکه قدم‌هایی برای حذف پروازهای چارتری برداشته شده است، اما همچنان اعلام نشدن سقف قیمت بلیط‌های هواپیماها موجب اجحاف به مسافران در ایام پرتقاضا می‌شود. محمد علی اصفهانی افزود:
گاهی گفته میشه که در بحث بلیط هواپیما عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و در واقع قیمتون آزاد هست. این رو با پیگیری‌هایی که انجام شد و ادامه هم خواهد داشت، ما مصر هستیم که حتما یک سقف قیمتی برای این مشخص بشه، چون وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم باشه طبیعتا ممکن رقم‌ها بسیار سرسام‌آور بشه و همین در واقع موجب سوء استفاده برخی شرکت ها بشه. لذا ما مصر هستیم که حتما قیمت بلیط هواپیما باید سقف داشته باشه.
طرح امداد خودروی نوروزی آغاز شد. در این طرح پلیس راهبر، امدادگران و نمایندگی خدمات پس از فروش برخی خودروسازی ها مشارکت دارند و به رانندگان جاده ها خدمت رسانی می کنند.
با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارندگی ها به تدریج بیشتر مناطق نیمه غربی را در بر می گیرد. دمای هوا نیز در نیمه غربی و شمال غرب کشور امروز و فردا تا 8 درجه کاهش می یابد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:29 دقیقه است.
همکارم آقای حیدری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا و سلام. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 2 بازی آغاز می‌شود و در دیداری حساس از ساعت 16 تراکتور سازی در تبریز از پدیده مشهد پذیرایی می‌کند. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده:
حالا شاهد بازی خوب جوانمردانه از جانب هر دو تا تیم باشیم. با توجه به وضعیت جدول و امتیازهایی که دو تا تیم کسب کردن فکر می‌کنم که از مهمترین بازی‌های هر دو تا تیم خواهد بود. خب ما آماده این بازی هستیم، تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، می‌دونیم که جلوی تیم خیلی خوب و تقویت شده بازی داریم، تیمی که این اواخر نتایج خیلی خوبی گرفت با بازیکن‌های سرشناس و خوبی که داره. تجربه خوبی برای بازیکنان جوان ما خواهد بود که کنار بازیکنان مثل دژاگه و شجاعی و حاج صفی بتونن عرضه اندام کنن. فکر میکنم که با حضور هوادارهای تراکتور هم این بازی میتونه هیجان و کیفیت خاص خودش رو داشته باشه.
جورج لیکنز سرمربی تراکتور سازی هم گفت:
با آنالیزی که از تیم پدیده داشتیم در حال حاضر فوتبالی که این تیم بازی میکنه که بهترین تیم‌های ایران از لحاظ دوندگی، از لحاظ تاکتیکی واقعا تیم سطح بالایی هستن. 3 امتیاز رو نباید بذاریم از تبریز خارج شه، باید 3 امتیاز بازی‌های خونگیمون رو به دست بیاریم. بازیکنام گفتن که توریز بزنیم برن که بتونن 3 امتیاز کسب کنن. من این انتظار و این خواسته رو از هوادارا دارم، خیلی دوست دارم که هوادارام ما رو حمایت کنن، چون آخرین بازی ما در سال 97 است. ما دوست داریم این بازی رو با پیروزی پشت سر بزنیم و برای همین نیاز به هوادارامون داریم. مسئولیت کوچیکی آقای هایصفی داشتن، مجبور بودیم یکی دو روز بهش استراحت بدیم، نمیخواستیم ریسک کنیم. خوشبختانه ما تمرین کردن و مشکل خاصی ندارن.
دو تیم نفت مسجد سلیمان و سایپای تهران هم دیگر بازی امروز را در ورزشگاه شهید بهناب محمودی برگزار می کنند. فردا نیز پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان، شنبه سپیدرود رشت با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی مازندران و یک شنبه زباهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا در عراق، امروز در آخرین روز مسابقات شیمیدار ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف نفت بغداد می‌رود. در همین چارچوب دیشب شیمیدار تهران 80-55 الجیش سوریه را شکست داد و با 3 برد پیاپی صدر نشین شد. تیم پتروشیمی دیگر نماینده کشورمان هم در مصاف با تیم قلندیای فلسطین 100-61 به برتری رسید و با 3 برد و 1 باخت به کار خود پایان داد. و نخستین دیدار فینال لیگ برتر والیبال امروز بین تیم‌های شهرداری برامین و سایپا در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. برنده دو مسابقه از 3 بازی قهرمان لیگ برتر امسال خواهد شد. همچنین با اعلام منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران، دیدار دوم فینال لیگ برتر یک شنبه 26 اسفند در سالن 12000 نفری آزادی برگزار خواهد شد. تندرست و ورزشکار باشید.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه 23 اسفند ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت در خصوص آمار صادرات که انتظار میرفت با افزایش قیمت ارز این آمار هم رشد داشته باشه، اما با کم اظهاری صادرکننده ها این آمار حتی سیر نزولی هم داشته. بعد از اون در گزارشی درباره حواشی پیرامون رایگان شدن آب و برق در مدارس صحبت میکنیم. گزارش آخر هم در خصوص دادگاه یک متهم اقتصادی و ردپای پولهایی که در فوتبال خرج شده. گرجی هستم، با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در حالی که تا سال گذشته گفته می‌شد اگه قیمت ارز افزایش پیدا کنه صادرات غیر نفتی رشد و رونق بی سابقه ای پیدا می‌کنه، اما آمارهای تجارت 11 ماهه کشور چیز دیگه‌ای رو نشون میده. بر اساس این آمار که عجب هم داره، با وجود رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات غیر نفتی نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده. با این حال برخی کارشناسان میگن صادرات غیر نفتی در حقیقت افزایش یافته، اما صادرکنندگان برای فرار از بازگرداندن ارز به بازار کشور کم اظهاری میکنن. بنابراین توی آمارها خودشو نشون نمیده. همکارم در گزارش خودش جزئیات این موضوع رو پیگیری کرده که با هم بشنویم.
یک سال و نیم پیش تقریبا استدلال بیشتر بازاریان و صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بالا بره، صادرات غیر نفتی رونق یافته و کسب و کار رنگ و روی تازه‌ای خواهد یافت. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:
واقعی شدن قیمت ارز در کنار بهبود فضای کسب و کار حتما باعث افزایش صادرات غیر نفتی میشه.
اما اکنون که آمار صادرات غیر نفتی اعلام شده، رقم‌ها روایت دیگه‌ای دارند. رئیس کل گمرک در گفتگو با پیک بامدادی نرخ 10 ماهه صادرات غیر نفتی رو از نظر ارزشی فقط در افزایش 2% محدود میدونه.
در این مدت 10 ماهه 36 میلیارد و 350 میلیون دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% به لحاظ ارزشی این رشد داره.
این در حالیه که حجم این صادرات غیر نفتی در این مدت از 99 میلیون تن به 96 میلیون تن کاهش یافته و از سوی دیگه در 11 ماه نیز صادرات غیر نفتی ایران از 41.6 میلیارد دلار در سال 96 بیش از 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته.
ما در 11 ماه سال منتهی به 30 بهمن 40 میلیارد دلار صادرات کالای غیر نفتی به خارج از کشور داشتیم.
اینکه چرا با وجود چند برابر شدن نرخ ارز برخلاف ادعای سابق برخی فعالان صادراتی، صادرات غیر نفتی رونق نیافته که هیچ، حتی با کاهش روبرو بوده. صادرکنندگان علت اون رو در محاسبه پایین نرخ پایه صادراتی میدونن. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:
تصمیم بانک مرکزی است که مثلا مبلغ 30 میلیارد یا 27 میلیارد یا 33 میلیارد دلاری که اعلام می‌فرمایند بر اساس نرخ پایه صادراتی که واقعی نیست. بلکه مجموع صادرات غیر نفتی کمتر از مبلغی که اعلام میشه.
اما رئیس کل گمرک میگه اینکه گمرک قیمت پایه صادراتی رو کمتر حساب کنه این گونه نیست. آقای میر اشرفی میگه قیمت‌ها بر اساس نرخ نیماییه و اگر آماری بر خلاف آمار گمرک اعلام میشه ممکنه نرخ‌های دیگر ارزی لحاظ شده.
میباید صادرات بنا به اون افزایش قیمت دلار با افزایش صادرات هم مواجه می‌شدیم. عدم افزایش فکر می‌کنید دلیلش چی باشه؟
یکی از عمده‌ترین دلایل این موضوع که ما در همه شاهدایر کشورهای زمانی که ارز پول ملی کشور نسبت به ارزهای معتبر کاهش پیدا میکنه صادرات افزایش پیدا میکنه. اگر اینکه این موضوع توی کشور حادث نمیشه، یکی از دلایلش این هست که ما عمده کالای صادراتیمون متأثر از واردات مواد اولیه کالاهایی هست که به کشور وارد میشن و زمانی که ما 21-22% کاهش واردات داریم، یعنی اینی که مواد اولیه کالای صادراتیمون هم کمتر وارد شده. شاید اگر ما صادراتمون تفاوت این است که نرخ ارزی که گمرک در حال محاسبه داره نیمایی هست، ممکنه که سایر آمار نرخ غیر نیمایی باشه.
صادرات پتروشیمی یکی از مهمترین بخش‌های صادرات غیر نفتی رو تشکیل میده. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی میگه صادرات پتروشیمی از نظر حجمی اندکی افزایش یافته، ولی اگر از نظر ارزش دلاری کمتر شده به خاطر قیمت نفته.
الان چون قیمت نفت در دنیا اومده پایین، قیمت محصولات پتروشیمی صادراتی هم اومده پایین. از این حیث یک مقدار علارغمی که ما صادراتمون و تولیدمون نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما از نظر ریالی یا از نظر مثلا ارزی خب این افزایش پیدا نکرده، به جهت اینکه ما تابعی از قیمت نفت هستیم.
با این حال جدای از صادرات پتروشیمی، اقلام صادرات غیر نفتی دیگه فرمول دیگه ای رو دارن. اینکه چرا با وجود افزایش قیمت ارز رقم اعلام شده صادرات غیر نفتی افزایش نیافته که هیچ، حتی پایین تر از سال گذشته شده، دکتر حسینی کارشناس اقتصاد نظر دیگه ای داره. به گفته وی صادرات غیر نفتی کاهش نیافته، افزایش بسیار چشمگیری هم داشته، اما علت اینه که
یعنی من فکر میکنم این قسمت ما صادراتمون و اندازه کافی رشدش رو کرده با نرخ ارز جدید، چون ما کمبود داخل کشور یهو دیدیم شو پیداش و پسته رو صادر میکنه، ماهیش رو صادر میکنه، داخل نمیده. خب این یه چیز در واقع معقولی است تو شرایطی که افراد دنبال سودجویی هن، اخلاق رو گذاشتن کنار، مصرف کننده داخلش رو وسا فدا میکنه، خارجیه رو میچسبه، پس اظهار پایین میکنن. این یه آلارم نیست. الان باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درک کنه اینو که صادر کننده ها دارن قیمت پایین برای بیرون اعلام میکنن. مثلا میگه من فروختم $0.5، حالا قبلا $1 بود، الانم $1 داره میفروشه، ولی چون قرار این پولو برگردونه اومده احضار کرده که من این جنس رو $0.5 فروختم، بنابراین تعهد برگشت ارزش کمتر میشود.
اینکه از حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط حدود 1/4 اون به بازار ارز کشور تزریق شده، نشون میده بیشتر صادرکنندگان روی خوشی به عرضه ارزهای صادراتی به بازار کشور نشون ندادن. با این حال کمبود برخی اقلام کالایی در بازار کشور با وجود افزایش تولید و افزایش واردات، گمان خروج غیر قانونی این کالاها رو نیز تقویت میکنه که بیانگر این واقعیته که مجموع کالاهای خارج شده از کشور بیشتر از ارقام است که در آمارها میاد.
رایگان شدن آب و برق مدارس واکنش‌های مختلفی رو موجب شده. وزیر نیرو در جدیدترین موضع‌گیری اعلام کرده که ما حاضریم مبلغی رو در این باره به آموزش و پرورش بدیم، اما آب و برق مدارس رایگان نشه. گزارشی در این باره بشنویم از همکارم پور حسینی.
25 بهمن پارسال بود که مجلس قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه مصرف آب، برق و گاز طبیعی رو با هدف کمک به کاهش هزینه‌های مدارس وضع و تصویب کرد که در قانون بودجه سال 97 اجرایی بشه. ظاهرا ذینفعای اصلی این قانون در حقیقت اولیاء دانش آموزا هستند، چون هر سال مدرسه ها علاوه بر پول‌هایی که با عنوان همیاری و هزینه‌های فوق برنامه از مردم می‌گرفتن، رقم جداگانه‌ای رو هم به اسم پول آب و برق و گاز ازشون می‌گرفتن.
به غیر از اون پولی که ابتدای ثبت‌نام می‌گیرن از ملت، بین سال تحصیلی هم میگن که 10,000 تومان بیار می‌خوایم پول برق بدیم، 5,000 تومان بیار می‌خوایم پول گاز رو بدیم.
بر اساس قانونی که پارسال وضع شد، چنانچه مدارس دولتی طبق الگوی مصرف آب، برق و گاز مصرف کنند، هزینه‌ای از اونها گرفته نمیشه و مجموع این مصارف تا سقف 100 میلیارد تومان تعیین شد. اما حالا که قرار شده این قانون از مهر ماه امسال اجرایی بشه، خبرهای متفاوتی در باب حسن اجرای این قانون از مدارس به گوش میرسه.
من سرپرست هم ارسانم. ناهید اردبیل. یک ماهی پیش بود که از اداره برق اومدن برق هنرستان ما رو قطع کردن به خاطر عدم پرداخت پول. ولی بعد از اینکه اداره موازی کردن، بعد از یه سری مکاتبات دوباره وضع شد و پولی هم نگرفتن.
در این میان مسئولان وزارت نیرو میگن قرار ما و وزارت نفت با وزیر آموزش و پرورش این بوده که هزینه آب و برق و گاز مدارس دولتی رو تا سقف 100 میلیارد تومان خودمون میدیم. اردکانیان وزیر نیرو:
آمدیم تو دولت ابتدای فصل بودجه، هم بنده هم جناب آقای زنگنه در دولت پیشنهاد دادیم مشترکاً به قدری این بدآموزی هزینه زاست که جناب همکار عزیز آقای وزیر محترم آموزش پرورش بگید که چقدر شما نیاز دارید، ما این نیاز شما رو از منابع خودمون بدیم به شما، ولی نگیم آب و برق رایگان. گفتن 100 میلیارد تومان رو تقسیم کردیم، آب اینقدر، برق اینقدر، گاز اینقدر، و گذاشتیم تو لایحه بودجه و تصویب شد تو کمیسیون تلفیق. منتها در سند دوباره پیشنهاد دادن که آب و برق رایگان.
منظور اردکانیان اقدام اول اسفند ماه مجلس برای تصویب قانون معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه آب و برق و گاز برای سال 98. با این حال کوچکی نژاد نماینده مجلس در همون جلسه مجلس اظهار داشت:
در بودجه سال 97 مدارس از پرداخت آب و برق و گاز معاف شدند، ولی در انتهای رقمی گذاشتن 100 میلیارد تومان، تا امروز یک ریال اقتصاد پیدا نکرده. امسال هم دیگه معاف ننوشتن، رفتن در جدول 14 یک رقم بسیار اندکی گذاشتن که اون هم تحقق پیدا نمی کنه. هنرستان ها چقدر به برق نیاز دارن، نمی توانن پرداخت بکنن، یا در مدرسه باید ببندیم.
این پیشنهاد کوچکی نژاد البته انتقاد و هشدار پور محمدی نماینده دولت در بررسی لایحه بودجه رو هم به عنوان مخالف تصویب این قانون در پی داشت.
دولت به خاطر اینکه باید از اولیای دانش آموزان مطالبه رش نشه، معادل همین معافیت پول تو بودجه گذاشته.
اما در نهایت این پیشنهاد تصویب شد.
194 نفر حضور دارند، تصویب شد.
هرچند دیگه مجلس معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه آب، برق و گاز رو البته با شرط رعایت الگوی مصرف و بدون قید سقف هزینه‌ای برای سال 98 تصویب کرده، اما قرار بود بر اساس توافقات امسال سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ظرف یک ماه اسامی مدارس دولتی به اضافه شماره شناسایی قبوز مصرفی آب و برق و گاز و مساحت ساختمان هر مدرسه رو به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اعلام کنه تا بر اساس این اطلاعات مدارس تحت پوشش طرح قرار بگیرن، که این کار با تأخیر انجام شد. الله‌یار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش:
اطلاعات مدارس هم جمع‌آوری شده، کامل در اختیار این ستا دستگاه قرار گرفته که انشالله دوستان بر اساس اون دستورالعمل اجرایی که به ترتیب سازمان برنامه بودجه رسیده، زحمت معافیت مدارس ما رو تو سقف 100 میلیارد تومان بکشن.
کی تحویل دادی؟
10 روز پیش.
چرا قد دیر آقای ترکمن؟
ببینید، ما 105,000 مدرسه دولتی داریم در سطح کشور، تا بخوایم جمع بکنیم و اطلاعاتشون رو به روز بکنیم و این زمان میبره.
ترکمن اضافه کرده: البته هزینه های آب و برق و گاز مدارس برخلاف اون چه از وزیر نیرو شنیدیم نه 100 میلیارد بلکه بالغ بر 400 میلیارد تومانه.
ما کلا 400 میلیارد تومان میخوایم برای پرداخت هزینه های آب و برق و گاز مدارس، 100 میلیارد تومانش از این محل تامین میشه.
هرچند فلسفه اصلی قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز به نوعی کمک به تحقق آموزش و پرورش رایگان برای همه است، اما به نظر میرسه باید حداقل مراقب دو امر مهم بود: اول نظارت جدی برای تحقق مدیریت بهینه الگوی مصرف در مدارس، و دوم هم معافیت واقعی اولیای دانش آموزان از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز.
رسیدیم به گزارش آخرمون. سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی دیروز برگزار شد. هدایتی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وام بدون وثیقه از بانک سرمایه و صرف در محل غیر اونه. اما بذل و بخشش های بی حسابش به برخی باشگاه ها و چهره های فوتبالی حاشیه های زیادی ایجاد کرده. بعد از اون که نماینده دادستان گفته دریافت کنندگان این پول ها باید اون رو به بیت المال بازگردونن، برخی چهره های ورزشی گفتن این پول کادو بوده و لزومی با بازگشت اون نیست. در این حال برخی فوتبالیست ها در گفتگو با پیک بامدادی گفتن این پول ها رو دریافت نکردن. گزارشی از همکارم بلندیان بشنویم.
ترکش‌های برگزاری دادگاه حسین هدایتی معروف به آبربانک فوتبال در حال یافتن هدف‌های جدیدی برای اصابته. اگرچه اخلال در نظام اقتصادی، خیانت در امانت و پولشویی از جمله اتهامات اونه، اما حضور اون در فوتبال بازتاب جلسات بازپرسی اونو در رسانه‌ها بیشتر کرده. در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات هدایتی، بیان یک جمله از زبان دادستان برخی چهره‌های ورزشی ایران رو نگران کرد.
من لیست بلند و بالایی دارم از اینکه شما چقدر با پولهای مردم، اموال مردم در بانک سرمایه به چه کسایی دادید. دوست دارم خودشون بیان پولها رو برگردونن که دادستانی نخواد احضارشون بکنه. کسایی که از آقای هدایتی، از بذل و بخشش های آقای هدایتی بهره مند شدن بدانند همه پولا مشکل داشته، بیارم پولا رو تحویل بدن.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان، رسانه‌ها فهرستی نسبتاً طولانی از حاتم بخشی‌های هدایتی به فوتبالیست‌ها و باشگاه‌ها منتشر کردند. از پرداخت 8 میلیاردی به باشگاه ملوان و 1 میلیاردی به سپیدرود رشت تا پرداخت 200 هزار یورو به دو باشگاه برای نقل و انتقال دو بازیکن و همچنین 400 هزار دلار برای قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس و 400 هزار دلار دیگه برای پرداخت قرارداد کیروش. با این حال مجموع این پرداخت‌ها رو رسانه‌ها تا 31 میلیارد تومان تخمین زدند. اما حالا که صحبت از بازگردوندن این پول‌ها به بیت المال شده، برخی چهره‌های ورزشی واکنش‌های متفاوتی داشتند. هرچند گویا برخی از فوتبالیست‌ها ادعا می‌کنند از این ارقامی که به اونها نسبت داده شده نصیبی نبردند. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان:
هر کسی بودم که از این بابت هیچ دخالتی نکردم و حتی یه دونه نیم سکه هم نگرفتم.
یعنی پول نقدم شما نگرفتین؟
اصلاً. تنها بازیکنی بودم که فقط طبق قرارداد قانونی من اومدم با پرسپولیس بستم.
البته در این میون واکنش علی پروین، پیشکسوت پرسپولیس، هم به پرونده هدایتی جالب بوده.
حالا میگن همه باید برگردونن، اما خب اونایی که پول گرفتن همه به عنوان کادو بوده دیگه. هبه بوده، اون نمیتونه که برگردونه.
این صحبت علی پروین با پاسخ محکم و قاطع نماینده دادستان همراه بود. اون گفته که برخی گفتن اینها کادو بوده، که در جوابشون باید بگیم چه کادو برای همسرانشون باشه، چه کابین برای اونها، باید تمام اون رو به صورت کامل پس بدن. درباره ابعاد حقوقی بازپسگیری هدایای میلیاردی از فوتبالیست‌ها و باشگاه‌ها با غلامرضا رفیعی، حقوقدان ورزشی، گفتگو کردیم.
اگر قاضی دادگاه پس از تحقیقات متقن به این درجه از اقناع وجدانی برسد که وجوهی که توسط اون آقا به جامعه ورزش ایران پرداخت شده از منشأ و همان وجوه محصل از جرم تأمین شده، بدون شک از اختیارات قاضی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا هست که اگر وجوه، اموال و دارایی‌های محصل از جرم را در هر کجا و نزد هر شخص حقیقی و حقوقی ببینند، اقدام به مطالبه و استرداد اون وجوه به نفع زیان دیده یا صاحب واقعی اموال و دارایی‌ها بکنه.
مالک سابق تیم استیلازین، حسین هدایتی:
روزی که بازی دربی 4-2 رو ما بردیم، من امروز گفتم بچه‌ها اگه امروز 6 تا یارو تکرار کنیم، یکی یه بی‌اندلی رو بهتون داداش میدم. اما اگه تاریخو تکرار نکنید، فقط بردید، یکی 10 تا سکه الان دادم به آقای ترکاشوند عزیز، این دفعه 10 تا سکه رو تو همون روز بازی تقدیم کردیم.
نماینده دادستان در دادگاه اعلام میکنه که هدایتی کارخانه نبرد لوله اهواز رو به مرز نابودی کشونده. قهرمانی نماینده دادستان:
زمانی که کارگران اونجا 4 ماه حقوق عقب افتاده داشتن، شما دستور دادید مدیر عامل اونجا که منتسب شما بودن یه پول کلانی رو برای جشن قهرمانی یه تیم ورزشی اونجا پول بریزن.
حال در شرایطی که پای هدایتی به دادگاه مفاسد اقتصادی باز شده و نماینده دادستانی هم ضرب العجل برای بازگشت پول‌های بیت المال تعیین کرده، آیا امکان داره که تمام بازیکنان و تیم‌هایی که از این ابر بدهکار بانکی پول گرفتن در دادگاه حاضر بشن؟ محمد سعید عرب، حقوقدان:
فرض اون اینه که این مال متعلق به بیت المال بوده و از همون محل اگر بشه بین اموال عمومی که در اختیارش بوده و اموال خصوصی آقای هدایتی قائل به تفکیک شد و بعد ثابت بشه که، یعنی در واقع اون کسایی که وجوه دریافت کردن ثابت کنن که این دریافتی ما از محل اموال خصوصی آقای هدایتی بوده و نه اموال عمومی، خب در این صورت هم مشکل به وجود میاد. اما اگر پیش‌فرض ما این باشه که اموالی که آقای هدایتی به اشخاص ورزشی ها بخشیده از محل اموال عمومی بودی که در اختیارش بوده و اختلاس کرده، حتما باید اون پول ها برگردونده بشه، چه طرف اطلاع داشته باشه چه نداشته باشه، چه هبه باشه چه نباشه. منتها اگر طرف اطلاع داشته باشه، خب میتونه تحت عنوان متهم و شریک جرم تحت تعقیب قرار بگیره. حتی
در این میون هیچ کس از خودش یا از اونها نپرسید که این پول ها از کجا و چگونه میاد تا اینطور سخاوتمندانه در فوتبال خرج بشه. حساب دو تا چارتای اقتصادی اون هم در شرایط امروز روشن‌ترین پاسخ به این سواله. چه کسی بدون چشم داشت میلیاردها تومان از ثروت حقیقی و داشته‌های مالی واقعی خودش رو تو فوتبال هزینه می‌کنه و به دنبال کسب هیچ منفعتی نیست؟ و در این میون حلقه مفقوده شفافسازی و نظارت چیزیه که همچنان خودنمایی می‌کنه. همکنون این سوال جدی وجود داره که آیا باشگاه نباید در قبال دریافت پول‌های بلاعوضی که منابع و منشأ اونم دقیقاً مشخص نیست، مسئولیت حقوقی داشته باشن؟
پایان پیک نیمروزی، آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیمکار و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
آبای آزاد مستقیم به ساحل، تونه ماهی فامیلا، هر وعده هر کجای غذای کامل، تونه ماهی.
تونه ماهی فامیلا برخوردار از لایه محافظ برای حفظ تازگی و مواد مغذی از بهترین ماهی های هوور و گیدر.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
چهار جو قبض و جایزه با حفظ هم، کند و شاخ و مطمئن حفظ هم، گرزنی این کد که گویم من تو را، میبری بس فایده با حفظ هم.
همین الان ستاره 737 مربع رو بگیر و شارژتو بخر.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
ماشین جلوگر بپا نزنید.
ماشین داغون شد، خسارت رو چی کار کنیم؟ مقصریم. کی بریم شرکت بیمه تعمیرکار رو چی کار کنیم؟
اونش با اوتوپلاس بیمه نوین.
اما
نداره.
یعنی چی که نداره؟
یعنی خودمون نمیخواد بریم شرکت بیمه، شرکت بیمه میاد پیش ما. الانم زنگ میزنم به شرکت بیمه نوین، یه ماشین حمل خودرو بفرسته، ماشینو ببره تعمیرگاه.
اوتوپلاس بیمه نوین، خدمات رایگان بیمه بدنه خودرو.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران در بخش دوم برنامه‌ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم و پیشاپیش از همراهیتون بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. موسیقی